واحد های صنفی کتاب فروش بدیم، برای همین حتما پروانه کسب ها رو کنترل میکنیم که پروانه کسب کتاب فروشی باشه.
چقدر عالی.
و بعضی از واحد های صنفی که در زمینه کتاب فروشی فعالیت میکنن پروانه صنفی مرتبط ندارن، برای همین ما معذور هستیم از ارائه خدمات و ارائه اون یارانه که برای بحث کتاب فروشی ها در نظر گرفته شده، چون بالاخره باید یه ضوابطی رو و یک چارچوبی رو در نظر بگیریم برای کارمون. این دوتا عامل بیشترین عواملی هستن که باعث میشن کتاب فروشی عضو بشه یا نشه در طرحمون.
درست. خیلی از این کتاب فروشی هم خانم دکتر سنتی هستن، یعنی واقعا من نمیدونم چه جوری باید گفت که مثلا یک آقای 70-80 ساله‌ای پشت اون دخل نشستن و دارن کار کتاب فروشی میکنن. حالا اینکه این دوستان رو بخوایم وارد این طرح بکنیم که یک سیستم بذارن به اینترنت،
آره این سختی ها رو داره،
یه سختی هایی هم داره،
سیستم های نوین هم شهاب. حالا آقای تیموری هم بهش اشاره کرد، مثلا بحثی که روی ثبت کردن نام و اینا بعضی وقتا یه فرآیند طولانی به خاطر اینکه حجم کاربرا خیلی زیاده، بعضی وقتا سیستم جا میده. میگم تجربه خودم توی شهر کتاب بود، یه چیز نزدیک مثلا 20-25 دقیقه بنده خدا تمام تلاشم داشت میکرد. نمیتونم میگم که مثلا اون اپراتوری نازنینی که داشت این کارا رو انجام میداد در حقیقت سستی و کاهل میگم، ولی آره ما هر دو سو رو داریم دیگه.
حالا من این نکته میخواستم بپرسم که خانم دکتر، ما قرار هست که یک برنامه ای برای این بسازیم، چون دوستان الان من فکر کنم که باید برن وارد سایت بشن تا بتونن کارها رو انجام بدن، درسته؟
بله، توی نرم افزار فروشی که در سایت هست باید کتاب ها ثبت بشه، مشتری و کتاب
این امکانش نیست که حالا به صورت یک نرم افزار جداگانه باشه، نصب بشه، حالا آفلاین هم باشه، گاهی وقتا که حالا اینترنت قطع مشکلاتی هست بتونن این اطلاعاتشون رو ثبت کنن، چون خیلی جا من دیروز رفتم دیدم که سیستمشون مشکل داشت، حالا اینترنتشون قطع بود، یعنی به سایت هم مشکلی ایرادی نبود، ولی دیدم که گرفت کل اطلاعات ما رو نوشت، گفت شماره ملی فلان، نام پدر فلان، اطلاعات رو نوشت. گفتم آقا یه کتاب می‌خوایم بخریم دیگه، این داستان ها رو
حقیقتا نه نمیشه، چون که محاسبات لحظه‌ای و آنلاینی داره که باید همون موقع انجام بشه،
توی
نرم افزار باید انجام بشه، یعنی اون تخفیفی یا همون یارانه‌ای که محاسبه میشه 15%، 25%، ممکنه خریدار جای دیگری خرید کرده باشه. اگر من مراجعه کنم به کتاب فروشی قبلا بخشی از یارانه یا تمام یارانم رو استفاده کرده باشم، قاعدتا تو سیستم باید همون در لحظه اینا ریپرزنت بشه، بازنمون بشه، و خب این مسائل این چنینی باعث میشه که ما نتونیم یه برنامه آفلاین ارائه بدیم.
سپاسگزاریم از شما خانم دکتر نظربلند.
دو سه دقیقه
وقت داریم. حالا من نمیدونم اگر نکاتی مونده، سوالا که بسیار، من دو صفحه سوال نوشتم، اما اگر نکاتی هست که میخواید بفرمایید یا آماری هست شما بفرمایید.
من خودم دوست دارم از منظر تعداد خریداران به این طرح نگاه کنم.
بسیار عالی، بیشترم.
معمولا بین 200,000 180,000-190,000
بله.
و همین حدود ما خریدار طرح داریم، حالا بسته به تعداد روزهایی که طرح داره اجرا میشه این تعداد خریداران متفاوت هستن. واقعا وقتی که خودم به این آمارها نگاه میکنم دوست دارم که این خیلی بالاتر از این حرفا بره، یعنی جهت تا جمعیت کتابخان کشور رو که در نظر بگیریم باید بیش از اینها باشه.
بله،
حتی 300,000 کتابخان برای بالاخره کشور عزیز ما به نظرم کم هستش. از منظر تعداد خریداران واقعا دوست دارم که این طرح رشد پیدا کنه، اگر اطلاع رسانی ها زیادتر بشه بودجه کلی طرح بالا بره و خود کتاب فروشی ها به ما کمک کنن در توسعه و گسترش طرح، ما هم استقبال میکنیم برای انجام این کار. و من مطلب دیگه که باید بهش اشاره کنم کتاب فروشی ها هستند. خود کتاب فروشی ها واقعا توی این طرح بازوان اجرایی ما هستند، ازشون تشکر میکنم و خواهش میکنم اگر کتاب فروشی هایی هستند که تا الان فعال نبودند توی این طرح و شرایط کلی حضور در طرح رو دارن به ما بپیوندند، تا هرچه بیشتر بتونیم فرهنگ مطالعه و کتابخانی رو گسترش
بی نهایت ده. سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر نظربلند. شب گذشته با جناب دکتر نیکنام حسینی پور صحبت میکنم و بهشون گفتم که جای شما در این بحث خالی بود و خالی هست. ایشون گفتن که وقتی خانم دکتر نظر بلند تشریف بیارن دیگه اصلا خلأ وجودی من احساس نمیشه. با توجه به اینکه میدونم آیه دکتر اکرام حسینی پور مدیر عامل محترم خانه کتاب شنونده این برنامه هستند، با همه ترافیک کاری که دارن این روزها به دلیل برگزاری جایزه کتاب سال کردستان در این منطقه حضور دارند، بی هیچ تردیدی آیه دکتر جای شما در یکی از صندلی‌های استودیو خالی بود، ولی قطعا از نظرات سرکار خانم نظر بلند بسیار بسیار استفاده کردیم. بی نهایت تشکر میکنم. با همه گرفتاری‌هایی که داشتی خانم دکتر، وقت گذاشتی در برنامه تقاطع فرهنگ حضور پیدا کردی، سرافرازمون کردی و امیدوارم که شنونده‌ها که ما تلاش کردیم تمام سوال‌هایی که برای ما فرستادن رو با توجه بازه زمانی مطرح بکنیم هم راضی بوده باشن. برای تک تک گام‌های شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که بهترین ها نصیب فعالیت هاتون در عرصه فرهنگ و هنر باشه. ممنونم که حضور پیدا کردید.
متشکرم. دست شما درد نکنه بابت برنامه بسیار خوبتون. آرزوهای خوب دارم براتون.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما. آنچه که در بخش چهره هفته برنامه امروز خدمت شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی و شهاب دارابیان با سرکار خانم دکتر آزاده نظر بلند، معاون مؤسسه خانه کتاب و معاون فناوری و اطلاع رسانی مؤسسه به بهانه برگزاری طرح تابستانه کتاب است. برای دوستان عزیز شنونده که شاید به واسطه این برنامه با حضور و وجود چنین طرحی آشنا شدن، هم این نکته رو بگم که امروز آخرین روز از برگزاری این طرح هست. میتونید تا پایان ساعت کار کتاب فروشی های شهر و منطقه تون حضور پیدا کنید. کتاب های تألیفی تا 25% تخفیف و کتاب های ترجمه تا 15% تخفیف رو شامل این طرح میکنه. حتما کارت ملی خودتون رو هم برای حضور در کتاب فروشی ها به همراه داشته باشید. هجده و هفت دقیقه و ده ثانیه شرمنده زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تقاطع فرهنگ هستید. برنامه ای که مرور رصد و مداقعی داره و مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طول هفته ای که اونو پشت سر گذاشتیم، روزهاشو سنجاق کردیم تا به امروز پنجشنبه که نخواستیم روز از تعطیلات پایانی هفته رو پشت سر میگذاریم. هفتم فروردین ماه 1323 در تهران خانواده شکیبایی با صبر و شکیبایی فراوان سالها در انتظار هدیه آسمانی بودند در قالب فرزند، تا نهایت فرزند پسری از جانب خداوند به اونها هدیه شد که نام او رو خسرو گذاشتن. خسرو شکیبایی که سالهاست رخت بربسته و از فضای جامعه ما در قالب کالبد فیزیکیش در حقیقت توهیست، آسمان پرستاره ایران رو به یکی از درخشانترین ستاره ها مخصوص خودش بدل کرد. تحصیلات جناب شکیبایی در رشته بازیگری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و خب تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی عمده فعالیت ایشون در عرصه تئاتر و دوبله میگذشت و فعالیت حرفه‌ایش رو با بازیگری زیر نظر کارگردان بزرگ کشورمون جناب آقای مسعود کیمیایی در سال 1361 با خط قرمز آغاز کرد. نام این اثر سینمایی خط قرمز بود. وقتی که امروز داریم به کارنامه گرانسنگ جناب آقای شکیبایی این هنرمند فقید و مانا به نام نگاه میکنیم، بیش از 40 فیلم سینمایی، تقریبا در حدود 10 سریال تلویزیونی، بیش از 15 اثر تئاتری و چند میشه گفت تلفیلم رو به یادگار داریم. اما آنچه که خسرو شکیبایی رو در نقش عموم مردم در قالب یک کالبد یا یک کاراکتر زنده میکنه، ایفای نقش حمید هامون در فیلمی به نام هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی بود که خب به همین واسطه در حقیقت در سال 1368 با حضور در جشنواره بین المللی فیلم فجر در گام هشتم تونست سیمرغ بلورین بهترین بازیگری رو برای آقای شکیبایی به همراه داشته باشه. و بعد از این اتفاق با همه تلاشی که زنده نام خسرو شکیبایی برای تغییر هویت بازیگرش کرد، همواره او رو با هامونش میسنجیدن و میگفتن که عیار بازیگری زنده یاد شکیبایی هامون هست. کیمیا به کارگردانی احمد رضا درویش در سال 73 در 13 دوره جشنواره فیلم فجر دومی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مرد رو برای زنده یاد شکیبایی به همراه بود و در نهایت ایفای نقش کاراکتری به نام عادل مشرقی در سالاد فصل فریدون جیرانی سومین سیمرغ رو هم برای استاد شکیبایی نازنین به همراه داشت. بازی های خاطر انگیزش در سریال کوچک جنگلی، مدرس، روزی روزگاری، خانه سبز، کاکتوس، آواز مه و تفنگ سرپر بخش دیگری از کارنامه درخشان استاد شکیبایی رو برای ما به یادگار میگذاره. صدای زنده یاد نازنین خسرو شکیبایی هم بخشی از حافظه صوتی مردم ما رو در قالب مواجهه با اشعار شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، محمد رضا عبدالملکیان، سید علی صالحی زنده کرد و بسیاری از اشعار این دوستان در قالب صدای گرم و میشه گفت بسیار بسیار جذاب جناب آقای شکیبایی شنیدنی شد. سرانجام جناب آقای شکیبایی در 4 صبح جمعه 28 تیر ماه 1387 در حالی که تنها 64 بهار از زندگیشون رو پشت سر گذاشته بودن به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان پارسیان تهران بدرود حیات گفتن و در قطعه هنرمندان به ایزرها دفن شدن. روح ایشون و یاد تمامی رفتگان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون شاد و گرامی.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم، حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
بی‌نهایت سپاسگزارم از سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه، بابت انتخاب این بخش کوتاه از زبان شهاب دارابیان هم درباره زنده‌یاد شکیبایی بشنویم.
سپاسگزارم امین جان خرمی، سپاس از خانم جزدانی برای پخش این قطعه با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی نازنین. یادم هست در کلاس‌های شعر استاد محمدعلی بهمنی که شرکت می‌کردیم همیشه یه نکته‌ای رو می‌گفت شعر خوندن خیلی از شعر نوشتن مهم‌تره.
بله.
گفت کسی که شعر داره می‌خونه می‌تونه یک شعر بسیار ضعیف رو انقدر قوی و محکم بخونه که انقدر اون شعر شنیدنی بشه و مخاطب باش ارتباط برقرار کنه. گاهی وقتایی هم میشنویم که خیلی از دوستان شعرهایی رو میخونن که شعرهای بسیار محکم و قویه، اما انقدر بد میخونن که واقعا اون شعر اونطور که باید به دل مخاطب نمیشینه. زنده‌یاد خسرو شکیبایی یک ویژگی خیلی مهمی که داشتن، شما هم اشاره کردی که آلبوم‌های شعر بسیاری از دوستان رو ایشون دکلمه کردن. متاسفانه در جامعه ما شاید اون شخصیت‌های ادبی آنطور که باید و شاید به جامعه معرفی نشدن، اما من فکر می‌کنم که دکلمه‌های خسرو شکیبایی باعث شد که خیلی از این شاعرانی که شما اسم بردین به مخاطب عام هم در جامعه معرفی بشن.
ممنون بابت این تذکر بجا و درست شهاب دارابیان و نقل خاطره‌ای که نام استاد بهمنی رو هم برای ما زنده کرد. امیدوارم هر جا که هستن سلامت باشن جناب بهمنی. بی فوت بخت، آخرین بخش از برنامه امروز خدمت شما تقدیم کنیم.
سر
برخی از هنرها وقتی که به سفره و سابقه تاریخ فرهنگی ایران نگاه میکنیم عمیقا ریشه دواندن با خلاقیت هنرمندان ایرانی. یکی از سرآمدهای این هنر، اگر از صنعت فرش بگذاریم، به هنر خوشنویسی ایران در حقیقت تعلق داره و اساتیدی که از گذشته های دور سینه به سینه و امروز شاید به شکل علمی و آکادمی تر هنرجویان این رشته رو پرورش دادن. یکی از نام های به نام عرصه خوشنویسی کشوران که امیدوارم که سالهای سال عمرشون برقرار باشه و دمشون گرم برای همراهی و تربیت هنرجویان، استاد حسین غلامی هستند که این روزها علاوه بر کار تدریس هنر خوشنویسی به عنوان یکی از اساتید کارگاه 26مین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان هم قرار است که فعالیت بکنن. جشنواره‌ای که از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور ماه در ایلام برگزار میشه. با آقای غلامی همراه و هم کلام هستیم از طریق خطوط ارتباطی برنامه. استاد سلام، وقتتون به میل باشه، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
عرض سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید. شنوندگان عزیز، به هر حال خسته نباشید بابت زحمت و محبت که دارین نسبت به ما و این هنر عزیز. من در خدمت شما
ماندگار باشید استاد. از زبان شما بشنویم امروز جایگاه هنر خوشنویسی ما در کشور و البته اقبالی که جوانان به این هنر دارن چگونه است؟
البته با توجه به سابقه انجمن خوشنویسان و بحث ترویج این هنر، خب زحمت های زیادی کشیده شده تو این مدت ایام و ما شاهد این هستیم که می‌بینیم دوستان و عزیزانی که علاقه‌مند به این هنر هستن، چه در سطح کشور چه در سطح تهران، به هر حال مشتاقانه دنبال میکنن. از این طرف هم متولیان این ماجرا که حالا هم انجمن خوشنویسان هم دوستان به طور فردی داره آموزشگاه‌هایی هستن از جهت آموزش و ترویج این هنر خوشنویسی، فعالیت‌های زیادی شده. از این بابت هم خدا رو شاکریم، هم به هر حال می‌بینیم که آثار و برکات این زحماتی که دوستان تو این عرصه می‌کشن به چه صورت داره خودش رو نشون میده در جامعه.
بسیار عالی استاد. با توجه به همین رویکردی که الان شما اشاره کردی، خب ما کمتر از 23-24 روز دیگه شاهد برگزاری جشنواره تجسمی جوانان هستیم. برگزاری چنین جشنواره هایی که در حقیقت چتر حمایتی و همراهی اساتید رو با هنرجویان جوان داره، برای اقبال و معرفی هرچه بیشتر این هنرمندان به عنوان آینده سازان بخش های مختلف از جمله خوشنویسی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ازم بزرگتون، حالا من کنار این مجموعه که به این شکل فعالیت داشتم شاید فراموش کردم نامی از وزارت ارشاد ببرم که در حال با توجه به برگزاری همچین جشنواره هایی که در قالب حالا یکیش از همین جشنواره های معروف جشنواره خوشنویسی جوان هستش،
بله بله،
جشنواره هنرهای تجسمی در واقع که یکی از زیر بخشاش خوشنویسی هست و اینها، خب این از بابت این که به هر حال همون نکته‌ای که اشاره کردیم برای ترویج و در واقع بست و گسترش این هنر، خب از این بابت که دوستان با برگزاری همچین جشنواره‌هایی تو رشته‌های مختلف این انگیزه و این در واقع فضا و بستر رو فراهم می‌کنن برای نیروهای مستعد جوان، چون به هر حال به صورت تخصصی برای هنرهای تجسمی جوان در واقع به این نام تشکیل شده و فعالیت میکنه، این حسن و خصوصیت رو داره که این فضا رو ایجاد میکنه، هم به صورت اینکه به صورت رقابتی رو در واقع برگزار میکنن که در کنار این رقابت در واقع جنبه‌های مختلفی از جهت اینکه اساتید به نامی رو در رشته‌های مختلف برای کارگاه‌هایی که تشکیل میدن و به صورت مسابقه این رو برگزار میکنن، اون تجربه هایی که حالا این دوستان عزیز که تو این رشته ها در واقع فعالیت میکنن میتونن در قالب این جشنواره و این کارگاه هایی که تشکیل میشه به صورت عملی از نزدیک با بزرگان در واقع رشته این مراوده کاری رو داشته باشن و تبادل تجربیات و نکاتی که به هر حال برای این عزیزان برای رشد و نوع این کاری که دارن انجام میدن این بستر رو در واقع این شرایط رو فراهم بکنه تا دوستان بتونن استفاده بکنن به این صورت.
درسته. و به عنوان سوال پایانی استاد غلامی، از زبان برخی از هنرمندان همرشته خودتون شنیده میشه که اون بها و توجه لازمی که باید به هنر خوشنویسی به عنوان یکی از هنرهایی که سهم ایران در به نام این هنر در حقیقت گره خورده، از سوی نگاه دانشگاهی، از سوی مسئولان دولتی و البته اقبالی که باید جوانان برای زنده نگه داشتن این هنر داشته باشن داده نمیشه. شما این نقد رو قبول دارید یا احساس میکنید که شرایط امیدوارکننده ای؟
بله، من این نقد رو قبول دارم، چون خودم هم به عنوان یک کسی که در این رشته هنری دارم فعالیت میکنم، خب به جنبه‌های مختلفی دوست عزیز برمیگرده این ماجرا. که حالا شما ضمن گفتهاتون که توضیح میدادید اشاره به صلاح به صورت تیتوار یا سرفصل داشتین، یک بخشش که خب بسیار مهم هست برمیگرده به اینکه فضای در واقع انجمن باید بتونه با شرایط به صلاح آکادمیک یک پیوند و یک اخوتی رو ایجاد بکنه. این یکی این که به هر حال یک چیزی که در رشد و به هر حال بالندگی هر هنری تأثیر داره اقتصاد هنره. از این جهت ما به هر حال یه بخشش به فعالیت های فردی دوستان برمیگرده و بخش عمده و مهمش برمیگرده به یا متولیان یا به هر حال توجه در واقع مدیریت کلان در سطح کشور به این مورد که بتونن با حمایت‌هایی که میکنن
انشالله.
حالا یکیش میتونه این جشنواره باشه، ولی ایجاد و بستر کار برای این عزیزان
ساخته. بله کاملا،
اینو چیزایی که به هر حال میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه و از این جهت به هر حال حالا با شرایط موجود جامعه که ما میبینیم به خاطر گرفتاری‌های مسائل حالا بگیم سیاسی اقتصادی که وجود داره یه مقدار در واقع این جریان مخفول مونده.
بله انشالله که حالا این توصیه های شما هم مورد توجه دوستان قرار بگیر. آرزوی توفیق دارم جناب استاد کلامی عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون شما، خدا نگهدار. خدا
بسیار ممنون و متشکرم که در این بازه 85 دقیقه از ساعت 17 تا همکنون 18 و 25 دقیقه و 5 ثانیه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه بودید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و قطعا ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. با چند بیت شعر شما عزیزان رو به خدای یگانه و من بنویسم. تمام گوش‌های خانه را از ابر پر کردم، نزن از ریش نسلم را برادر زاده طوفان. اگر معنای آدم می‌شود تو، من چه هستم پس؟ کجا این حجم در سلول کس کرده؟ کجا انسان؟ تو ییلاقی ترین مقصد برای کوچ دستانم. اعوذ بک من الشر شرار زهر تابستان. سرانجام تمام قصه ها یک جور خواهد بود، همیشه یک کلاغ خانه گم کرده، دو خط پایان. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو تقاطع فرهنگ رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. مروری بود بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشمرام نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو نام تو گیچی از من نمیدونی، اگه اگه بگم راز دلم رو، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
خب عزیزان شنونده، وقت شما به خیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگا